ساعت 9 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با اعلام وضعیت فوق‌العاده در اوکراین، روسیه کادر دیپلماتیک خود را از کیف خارج می کند. سبا سفیدی، شهروند بهایی، پس از 6 هفته زندان به طور موقت آزاد شد. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت حسین رونقی فعال مدنی است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به دنبال اعلام تحریم‌های غرب علیه مسکو و تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین، کیف روز چهارشنبه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و روسیه از تخلیه کادر دیپلماتیکش از اوکراین خبر داد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در جلسه‌ای توجیهی با رهبران لهستان و لیتوانی اعلام کرد که کیف خواهان تضمین‌های امنیتی از سوی مسکو به عنوان گامی برای پایان دادن به بحران تقابل بین دو کشور است. او تأکید کرد که اکنون آینده اوکراین وابسته به اقدام‌های آتی از سوی فدراسیون روسیه است. خبرگزاری روسیه تاس نیز روز چهارشنبه گزارش داد که مسکو تخلیه کلی کادر دیپلماتیک خود را از سفارتخانه و کنسولگری‌های روسیه در اوکراین آغاز کرده است. در واکنشی دیگر به اقدامات اخیر حکومت روسیه، دولت اوکراین بیش از 200,000 نیروی ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند. سبا سفیدی، شهروند بهایی، روز چهارشنبه با تودیع قرار وثیقه 1,500,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. خانم سفیدی از 21 دی ماه 1400 در بازداشت بود. مسئولان دادسرای انقلاب هنوز هیچ توضیحی درباره اتهامات و علت بازداشت او ندادند. برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندان بهایی سابقه دارست. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن که در ایران چند صد هزار تن برآورد می‌شود، همواره تحت انواع فشارها و تبعیض‌ها قرار گرفتند. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که حسین رونقی فعال مدنی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده است. آقای رونقی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت است و به دلیل فعالیت‌های مدنی خود چندین سال را در زندان سپری کرده بود. مقامات رسمی ایران هنوز به گزارش‌ها در مورد بازداشت او واکنش نشان ندادند. در همین حال حسن رونقی، برادر حسین رونقی، توییت کرده که از برادرش پس از خروج از خانه در صبح روز چهارشنبه خبری ندارند. او افزوده هر اتفاقی برای حسین بیفتد بیت رهبری، سپاه و قوه قضایی مسئولان است. حسین رونقی در آخرین پست توییتری خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، به طرح موسوم به صیانت از اینترنت در یک کمیسیون مجلس انتقاد کرده و آن را بر اساس نظر و خواست رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. وزیر امور خارجه عمان روز چهارشنبه در سفری غیر منتظره وارد تهران شد و با ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان، رئیس جمهوری وزیر خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه عمان به تهران همزمان با گفتگوهای احیای برجام در وین است و آنطور که رسانه‌های داخلی گزارش کردند، حمد بوسعیدی در این سفر پیام کتبی پادشاه عمان را به ابراهیم رئیسی تحویل داده است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
بدر بن حمد بوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، روز چهارشنبه در سفری غیرمنتظره به تهران با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیدار کرد. آنطور که رسانه‌های ایران اعلام کرده اند، وزیر امور خارجه عمان با خود پیامی کتبی از سوی سلطان عمان آورده که به ابراهیم رئیسی تحویل دهد. از جزئیات این نامه خبری منتشر نشده، اما شاید سابقه عمان در ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکا و همچنین همزمانی این سفر با گفتگوهای جاری احیای برجام در وین بی ارتباط نباشد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای عمانیش گفت مذاکرات وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است.
همچنان موضوعات اندک ولی بسیار مهم در مذاکرات ما در وین باقی مانده. ما در مونیخ و همکارم جناب آقای دکتر باقری در وین به صراحت به طرفهای غربی در ملاقات‌های دیپلماتیک و همچنین به آقای جوزف بورل هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کردیم که ما به هیچ وجه در مذاکرات وین از خطوط قرمز خود عبور نخواهیم کرد. ما از مقامات آمریکا پیام‌های زیادی رو دریافت می‌کنیم مبنی بر ضرورت گفتگوی مستقیم. برای ما مهم این است که چه نفعی در این گفتگو خواهد بود و آیا آینده متفاوتی از اون چه که در مذاکرات کنونی روی داده و آیا دستاوردی فراتر از این وجود خواهد داشت یا خیر.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان در ارزیابی سفر ناگهانی وزیر خارجه عمان به تهران به رادیو فردا میگوید:
سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران نشانه این است که ما داریم به ساعت‌های آخر رسیدن به توافق برجام نزدیک میشیم. عمان مثل اینکه قرار هست در این بار هم مثل دفعات گذشته نقش اساسی رو ایفا بکنه در مسئله برجام، و این مسئله است که هم روزنامه‌ها و سایت‌های ایرانی نوشتن و هم سایت‌های عمانی، ولی در این حال بین عمان و قطر هم در حقیقت یک رقابتی هست که کدام یک کشور یا تقسیم کاری که کدام یک از این دو کشور در میان ایران و آمریکا چه نقشی رو از نظر میانجیگری بازی کنند.
شماری از رسانه‌های داخلی ایران سفر وزیر خارجه عمان به تهران را در ارتباط با مذاکرات احیای توافق اتمی تحلیل کرده و می‌گویند که این کشور در دور پیشین مذاکرات اتمی میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود و مذاکرات پنهانی مقامات ارشد دو کشور در مسقط پایتخت عمان انجام شد. همچنین اعلام شده که یکی از دلایل سفر وزیر خارجه عمان به تهران دعوت از رئیس جمهوری ایران برای سفر رسمی به آن کشور است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
مهمترین و اساسی ترین مسئله‌ای رو که عمان می تواند انجام بدهد ظاهرا انجام خواهد داد، مسئله تبادل زندانیان دو تابعیتی است که قرار است در ارتباط با برجام آزاد بشن، و اگر چنین اتفاقی صورت بگیره ظاهرا قرار است که این زندانیان به عمان و از آنجا به آمریکا منتقل بشن. علاوه بر این هر دو کشور قطر و عمان بانک هاشون نقش اساسی در انتقال پول به ایران خواهند داشت. اگر پولی آزاد بشه که آزاد خواهد شد، احتمالاً از طریق بانک های عمان و قطر به ایران خواهد بود. بنابراین این دو کشور نقشی میانجیگری رو به اون نحوی که آقای رئیسی در جریان مسافرتش به قطر بیان کرد و با توجه به سخنان که آقای امیر عبداللهیان امروز در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه عمان گفت، نشان میده که هر دو کشور نقش تعیین کننده‌ای در میانجیگری بین ایران و آمریکا خواهند داشت.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی اختصاصی به نقل از دیپلمات‌های غربی از متن پیشنویسی در توافق هسته‌ای خبر داد که طبق آن آزادی زندانیان دو تابعیتی یکی از موارد توافق شده در گام نخست احیای برجام است. با این حال این خبر هنوز به طور رسمی از سوی مقامات مذاکره کننده در گفتگوهای هسته‌ای در وین تایید نشده است.
گزارش شنیدید از رضا جمالی. اما در شبانه روز گذشته وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که 227 بیمار دیگر مبتلا به کرونا جان باختند. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی که تا به حال بیش از 135,000 نفر بر اثر کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. همچنین 15,340 بیمار جدید به کرونا مبتلا شدند. در همین زمینه با دکتر راحل توانا فوق تخصص کودکان در لندن گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه در ایران در پیک ششم هستیم و کرونا خیلی زیاد شده، وضعیت انتقال این ویروس به سایرین در حال حاضر چگونه است و چه کنیم که در این دوره کمتر به این بیماری مبتلا بشیم.
وضعیت انتقال اومیکرون نسبت به بقیه سویه های کرونا خوب انتقال بسیار 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 بالاتر و سریع‌تری داره. حتی در روز اول این ویروس میتونه وارد بدن بشه و حتی میتونه علائم داشته باشه. ولی معمولا میگن که تا چند روز تا سه روز ممکنه طول بکشه، ولی از همون روز اول هم در خیلی‌ها دیده شده که علائم داره. پس خیلی به سرعت انتقال پیدا میکنه و میتونه علامت خیلی به سرعت هم میتونه علامت دار بشه.
خیلی از افراد در حال حاضر تو ایران کرونا گرفتن و هنوز دوز سوم اون رو تزریق نکردن. چه زمانی بهترین وقت برای زدن دوز سوم واکسن کرونا؟
این کاملا بستگی به این داره که چه نوع واکسنی زده شده و این نوع اون واکسن چه نوع واکسنی بوده و این خودش تعیین کننده اینه که این ایمنی که در بدن ایجاد میکنه تا چند ماه میمونه. مثلا بعضی واکسن ها مثل واکسن فایزر و مدرنا تا چند ماه تا 5 ماه ممکنه بگن که احتیاج نداری که دوز بعدی رو بزنین، ولی واکسن های دیگه ممکنه احتیاج داشته باشه که تو 2 ماه یا 1 ماه و نیم بعد دوز دوم واکسن زده. ولی معمولا این مهمه که همه آگاه باشن بهش که این ایمنیه که واکسن ایجاد میکنه در همینطور هفته به هفته در بدن کمتر میشه. پس در نتیجه نیاز هست به اینکه دوزهای بعدی واکسن زده بشه در ماهای آینده بعد از دوز دوم.
این بار میبینیم که اومیکرون کودکان رو بیشتر مورد حمله قرار داده و تعداد بچه هایی که به این بیماری مبتلا شدن خیلی زیاده. میخوام ببینم که خانواده ها باید چه تمهیداتی داشته باشن تا در این دوره خودشون و بچه هاشون مسئول بمونن از ابتلای به این بیماری.
این اخبار رو در ایران میبینیم و شنیدیم که در ایران در این پیک کرونا تعداد زیادی از کودکان در بیمارستان ها بستری شدن، حالا با تب، سرفه و یا علائم گوارشی. در انگلستان ما اینو خیلی خیلی کمتر دیدیم. تعداد کودکانی که در این چند ماه در بیمارستان ها بستری شدن به خاطر کرونا خیلی خیلی کم بوده، بیشتر به علل ویروس های دیگه بوده. ولی تعداد کودکانی که مثبت بودن با کرونا خیلی بالا بوده، ولی تعداد بسیار کمی از این کودکان به خاطر کرونا بستری شدن. و اون عارضه خیلی شدیدی که در پندمی در اون سال اول پندمی ما در کودکان می‌دیدیم که به اسم PIMS-TS در انگلستان و در آمریکا و در ایران به اسم MIS-C شناخته میشه، باز خیلی 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 کمتر در این دوره دیده شده. توصیه که من به پدر مادرها دارم کلاً آگاهیشون از علائم خیلی جدی بیماری کووید هست. در کودکان هرچند خیلی نادر ولی عارضه PIMS-TS دیده شده و این علائمی که خیلی مهمه پدر مادران بهش آگاه باشن. تب بالا هم همراه با چشم قرمز هست، یا تب بالا با اسهال استفراغ، یا تب بالا و کلن بیحالی زیاد کودک. اینا خیلی مهمه که در این موارد حتما کودک در فضای بیمارستان دیده بشه، تست خون انجام بشه، فشار خون اندازه گیری بشه. چون هرچند نادر ولی ما این عارضه PIMS-TS رو و یا حتی کاوازاکی هم در مواردی که یکی دیگه از بیماری های کودکان هست در سر کووید دیدیم و این خیلی مهمه که این خیلی زود تشخیص داده بشه. پس توصیه من به پدر مادران اینه که تا اونجا که ممکنه حواسشون به این علائم باشه و اگر علائم این چنین دیدن در کودکشون حتما به بیمارستان مراجعه کنن.
گفتگوی شنیدید با راحله توانا، فوق تخصص کودکان در لندن، در رابطه با اومیکرون و اومیکرون در کودکان و خانواده ها در ایران. و در ادامه، یک روز پس از به رسمیت شناختن استقلال جمهوری خلق دونسک و جمهوری خلق لوهانسک در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ورود نیروهای نظامی روسیه به این منطقه، شماری از کشورهای غربی تحریم‌های خود را علیه روسیه اعلام کردند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام نمایندگان مجلس دومای روسیه و سایر کسانی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق شرق اوکراین نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید هستند. بانک‌هایی نیز که فعالیت‌های نظامی روسیه را تأمین مالی می‌کردند، هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های علیه سیستم بانکی و مالی روسیه وضع می‌کند. آقای بایدن همچنین گفت تحریم‌های گسترده‌ای علیه سیستم اعتبارهای بانکی روسیه و علیه مقامات و کسانی که از فساد مالی در کرملین بهره‌مند شدند وضع خواهد کرد. بر اساس برآورد ایالات متحده بیش از 150 هزار نیروی نظامی روسیه در حال حاضر در پشت مرزهای اوکراین مستقر هستند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.